رسانه‌های غرب حتی با کلمات و واژه‌ها، با کلمه تاسوعا و عاشورا و نهضت حسینی و همه اینها در سایه این که شرایطی پیش آمد، امام رفت در اونجا و خداوندی رو مقدر کرد، والا اگر صدام اذیت نکرده بود یا حزب بعث و البکر و صدام هر دوشون اون وقت بودن به امام فشار نیاورده بودن، خب امام در نجف بود حد اکثر یه اعلامیه میداد. ولی این همه مصاحبه، این همه خبرنگار در تمام رسانه‌های دنیا، خود امام رو افکار عمومی بسیار تأکید میکرد. قدرت افکار عمومی یک قدرت بسیار بزرگی هست. وجدان عمومی، احساس عمومی، خیلی وظیفه ما سخت شده، سنگین شده. ما گاهی یه جمله میگیم، شما بینی جمله تبدیل میشه به یک کلیپ تو همه رسانه ها، تو فضای مجازی، از این ور عالم میره اون ور عالم، یعنی تمام عالم گفت و شنود، گاهی این داره حرف میزنه با اون داره حرف میزنه. اینجوری نیست که امروز نیاز به میکروفون باشه، نیاز به تریبون باشه. هر کسی یه موبایل تو جیبشه، اون میکروفونشه، اون تریبونشه، اون نحوه سخن گفتنشه، با دنیا ارتباط داره. بنابراین امروز رسالت ما و وظیفه ما بسیار سخت شده و بسیار سنگین شده. راهی امروز برای ما وجود نداره جز بازگشت به سیره پیامبر، هیچ راه دومی ما نداریم. اگر بر نگردیم به سیره پیامبر و اگر متمسک نشیم به راه پیامبر اسلام و اگر الگوی پیامبر الگوی زندگی ما نباشه، در این زمان پیروزی و موفقیت در برابر دشمنان تا دندان مسلح از لحاظ تبلیغی و فرهنگی بسیار سخت و مشکله. با همه ابزاری که امروز دشمن به صحنه آورده، همه چی رو، حالا گاهی وقتا ما گله میکنیم، میگیم آه تحریم، شرایط سخت شده، جنسا گرون شده. درستم میگن مردم، راست میگن. اما شما این ایران رو مقایسه کنید با بغل دستیش، با عراق مقایسه کنید، با سوریه مقایسه کنید، با لبنان مقایسه کنید، با مردم فلسطین مقایسه کنید، با یمن مقایسه کنید، با افغانستان مقایسه کنید، چون با هر کجای دنیای اسلام میخواید، تو آفریقا میخواید، هر کجا مقایسه کنید. مسلمان ها همه جا در رنجند، در فشارند، حتی تو آمریکا در فشارند، حتی تو اروپا در فشارند. اینجور نیست که فقط ما در فشاریم و همه مسلمان ها در هر کجای دنیا بهترین شرایط رو دارن، اینجور نیست. اونا هم سختی میکشن، اونا هم زجر میکشن. فشار به اسلام فقط تو ایران نیست، تو آمریکا هم علیه اسلام دارن فشار میارن، تو اروپا هم دارن این کار میکنن. روسری یک دختر مسلمان رو نمیتونن تحمل بکنن، صف نماز جماعت یک جمع مسلمان رو در اروپایی که ادعای آزادی میکنه نمیتونن تحمل بکنن. پس اینجور نیست که ما فقط مشکل داشته باشیم، خیلی ها مشکل دارن، ما هم مشکل داریم. اما خداوند یک نعمتهایی به ما داده که باید قدردان اون نعمتها باشیم، یادمون نره. البته راه تبعیت از پیامبر است. لقد کان لکم، هم با لام هم با قد دو بار تأکید میکنه. لقد کان لکم، با کانم میگه، بازم تأکید در تأکیده. لقد کان لکم یعنی همیشه اینجوره، وقتی با کانم میاد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون رمز و راز زندگی پاک و پیروز و موفق و توأم با فلاح در سایه تبعیت از راه پیامبر است. البته لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اونی که ایمان به حق داره، اونی که بیاد معاد، اونی که امید به روز قیامت و جزای حق داره و بیاد خداست، بلا فاصله قرآن میگه ولما رأى المؤمنون الاحزاب. چرا به شما میگیم از پیغمبر تبعیت کنید، راه پیامبر رو انتخاب بکنید؟ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، چه روز سختی بود، همه جمع شدند، همه گروه ها، همه احزاب، همه قدرت های اون زمان مدینه رو محاصره کردند. قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. روز سختی روز امتحان ما هست. من صبح به این نکته اشاره کردم، بعضیا فکر میکنن روز امتحان دولته. روز امتحان همه ما هست. بله، روز امتحان دولت هم هست، روز امتحان روحانیت هم هست، روز امتحان حوزه های علمیه هم هست، روز امتحان جوانهای ما هم هست. دشمن آمده با همه قدرت و توان روبروی ما، چیکار کنیم؟ ما تسلیم بشیم یا بیستیم؟ البته جنگ احزابه. تو جنگ احزاب وقتی امیرالمومنین به میدان آمد، پیامبر گفت الله اکبر، فرمود تمام ایمان در برابر تمام کفر من میبینم. تمام ایمان رو در برابر همه کفر. امروز همه ایمان در برابر همه کفر قرار گرفته. ما میتونیم پیروز شیم با ایستادگیمون، با مقاومتمون. حالا بعضی از خدمات هست مردم کمتر بهش توجه میکنن. 14 میلیون نفر تو مدارس هستند از صبح. 14 میلیون نفر صبح میرن مدرسه، 4 میلیون نفر میرن دانشگاه. این جمعیت 80 میلیونی ما 18 میلیون سر کلاسن. و چقدر؟ 1.5 میلیون تقریبا معلم و استاد و بالا سر این هاست. حالا حوزه های علمیه را هم شما اضافه کنید، چون اونا تو این آمار نیست الان. خب اداره یک کشور با حدود 20 میلیون نفر سر کلاس در روز، این کار آسونی نیست. ایجاد امنیت در کشور، شما شب میخوابید آرامید، راحتید، چشمان بیدار نیروهای مسلح تا صبح در مرزها، در شهرها، پشت دستگاه‌ها، پشت رادارها، تو فضای مجازی، همه جا مراقبن، مواظبن، تلاش میکنن تا امنیت به دست بیاد. 30 میلیون نفر حداقل در سال به بیمارستان مراجعه میکنه. 80 میلیون جمعیت ایران در پوشش بیمه قرار گرفته. ما اینا رو که محاسبه نمیکنیم. اینا کار بزرگی است. این همه برق با قیمت بسیار ارزان، آب خوردن با قیمت بسیار ارزان، مقایسه کنید با کشورهای دیگر، با منطقه. انرژی که در اختیار مردم قرار میگیره، بنزینی که در اختیار مردم قرار میگیره، گازوئیل 1 لیتر در ایران 300 تومانه، تو کشورهای همسایه حداقل 4000 تومانه، 5000 تومانه، 10000 تومانه. بعد طرف میگه که آقا گرانی. بله درسته، گرانی هست، سخته برای مردم، من میفهمم. ولی این ور ارزونی رو ما هیچ وقت محاسبه میکنیم که وضع انرژی ما، گاز با چه قیمتی ما مصرف میکنیم تو این کشور، تمام بخش های انرژی ما، نون با چه قیمتی مصرف میشه در کشور، گندم با چه قیمتی، گندمی که ما 1600 تومان میخریم چند میدیم به نونوا، 1600 تومان 600 تومان میدیم به نونوا، 1000 تومان داریم سوبسید میدیم تو هر کیلو گندم. اینا رو کسی محاسبه نمیکنه که، اینا رو بحث نمیکنه اصلا. این همه سرمایه گذاری عظیمی که در راهن داره میشه، در فرودگاه ها داره میشه، در جاده ها داره میشه. خب حالا شما برید در خارج تو اروپا ببینید که یه روز با ماشین دو تا اتوبان برید ببینید چقدر از شما میگیرن. تو همه کشورهای اروپایی ببینید چه خبره. من نمیخوام بگم امروز ما مشکل نداریم، امروز ما مشکل داریم، اما اگر درد و رنج را میبینیم زحمت دیگران را هم ببینیم، ناشکری نکنیم در پیشگاه خداوند. و کی باید مردم را آماده کنه برای مقاومت، برای ایستادگی، برای رشادت؟ یادتون هست روزهای اول انقلاب تو بهمن، تو اسفند، تو فروردین 58 چه فضایی تو کشور بود؟ چقدر صفا بود، چقدر صمیمیت بود، هیچ که دنبال پول نبود، هیچ که دنبال حقوق نبود، همه میدویدن برای انقلابشون. یادتون هست تو جنگ تحمیلی رزمندگان ما، بسیج ما، سپاه ما، ارتش ما، مردم ما چه جور با صفا ایستادگی میکردن؟ ما امروز اون فضا رو میخواییم. ما امروز فضای معنویت و ایمان ماهای اولیه انقلاب و روزهای دفاع مقدس رو میخواهیم، چون ما باز تو جنگیم، در برابر دشمن ایستادیم. هیچ شکی من ندارم از این مشکلات ما با حول و قوه الهی، با ایستادگی مردم، با مقاومت مردم دشمن رو خواهیم شکست. اینجور نیست که دشمن بتونه ما رو بشکنه. تمام دنیا در جنگ تحمیلی روبروی ما ایستادن، تمام دنیا. بعضیا فکر میکنن ما با صدام جنگیدیم، طرف ما که صدام نبود، افلاقیا نبودن، تمام دنیا پشت سر صدام بود. از صبح که ما بلند میشدیم ایواکس آمریکا بالا سر عربستان، تمام مرزهای غربی ما رو رصد میکرد. ایواکس های آمریکا رو عربستان تا تبریز رو میگرفت، پایگاه تبریز ما هواپیما بلند میشد ایواکس میگرفت. اینه تمام امکانات غرب پشت سر صدام بود، پول کشورهای عرب منطقه پشت سر صدام بود و ما تنها بودیم. نه کسی به ما پول میداد، نه کسی به ما امکانات میداد. شما باورتون نمیشه توی توپ پدافند معمولی ساده 23 میلیمتری ما قطعش رفتیم از شوروی سابق بگیریم که طرف تعهد ما بود، تو قرارداد ما بود، به ما نداد. قطعه توپ 23 کسی باورش نمیشه، اما بهترین میگها رو به صدام دادن، بهترین هواپیماها رو، میراج های افوان رو به صدام دادن، همه کمک کردن. اما پیروز شدند؟ نه. چرا؟ چون خلوص بود، چون ایستادگی بود، چون وحدت بود، چون برادری بود. امروز ما اون وحدت میخواییم، امروز ما اون برادری رو میخواییم. این که آدم در استان گلستان میبینه اینجا گلستانه، بی جهت اسمش رو نگذاشتند استان گلستان، گلستان ایرانه. این که شما میبینی عالم شیعه، عالم سنی، این مذهب، این قوم، اون قوم کنار همن، برادرن، احساس برادری میکنن، این بالاترین نعمت خداونده. واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کنیم این نعمت خدا. خدا نعمت بزرگی رو به ما داده. اینجا دور هم جمع میشیم، کنار هم میشینیم. شما نمیدونید آمریکا و استکبار از این اجتماعات شما چقدر ناراحت و اندوهگینه. استکبار جنگ شیعه و سنی میخواد، نه برادری شیعه و سنی. استکبار میخواد ما خون همدیگر رو بریزیم، آبروی همدیگر رو بریزیم، روبروی هم بیستیم، همدیگر رو تکفیر کنیم، نه اینکه با خلوص به همدیگر نگاه کنیم. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. امروز روزی است که دولت به عنوان خادم مردم در کنار مردم و مردم به عنوان سروران این جامعه باید بیش از گذشته به صحنه بیان و علمای بزرگ به عنوان مسئولان دین و معنویت و ارتباط جامعه با آسمان و ارتباط جامعه با خداوند بیش از پیش باید تلاش کنند. ما از همه توانمون به عنوان بخشی از نظام برای رفاه مردم و کاهش رنج مردم استفاده می کنیم و شما هم باید در کنار نظام از همه توان معنویتون، بیانتون، قلمتون استفاده کنید تا انشاءالله ما شاهد موفقیت و پیروزی نهایی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید سخنان رئیس جمهور محترم کشورمون بود در مراسم دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع که در استان گلستان برگزار شد. همچنان شنونده رادیو ایران هستید در حالی که ساعت 20:47 دقیقه و 14 ثانیه است. دعوت میکنم ما رو تا ساعت 22 همراهی بفرمایید. در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده رادیو ایران هستید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. زندگی کسانی هستن که سر راهمون سنگ پرتاب میکنن، ولی این به ما بستگی داره که با اون سنگ ها چی بسازیم، پل یا دیوار. یادمون باشه که خودمون معمار زندگی خودمون هستیم.
ندانستم زول قدر آشد، ندانستم زول قدر آشد، زنادانی بسی قربت کشیدم، زنادانی بسی قربت کشیدم. از راه می نرفتم می رویدم،
روانشناسا میگن اگر فکر میکنید حتما باید به یک مجلس عروسی دعوت بشید یا حتما خبر خوشی رو بشنوید تا احساس هیجان خوشحالی کنید، کاملا در اشتباهید. برای احساس شادی نباید شرط و شروط گذاشت. اگه همین الان با صدای بلند بگید که امروز و امشب و این لحظه بهترین و زیباترین و نشاط‌آورترین لحظه زندگی منه، دروغ نگفتید، چون اگر خودتون بخواید این امر 100% واقعیت پیدا میکنه. شما شنونده رادیو ایران هستید.
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی تصور و تلقیشون از خداوند اینه که حالا اگر مثلا یه کار اشتباهی انجام دادن، اگه همون موقع نشانه ای نیومد، چه میدونم عذابی نیومد، تنبیه نشدن، یعنی که اون کار اشکال نداره. یعنی میگن خب چرا مثلا خداوند اینجا عذاب نازل نکرد؟ همین نگاه رو هم حتی درباره افراد دیگه دارن. من خاطرم است در دوران دفاع مقدس میگفتن خب مگه صدام باطل نیست، خب چرا خدا یه مرتبه عذابی نازل نمیکنه از بین بره؟ یا مثلا فلانی که داره ظلم میکنه چرا این اتفاق براش رخ نمیده، چرا این بلا سرش نمیاد؟ اولا ساختار تقدیر الهی که به دست خودشه، به دست ما نیست، این یه نکته. نکته دوم اینه که یه تعبیری در قرآن داریم که اگه قرار بود خداوند به هر اتفاق اشتباهی سریع عذاب نازل کنه، که اصلا هیچ کی دیگه تو کره زمین باقی نمیموند، چون همه ما به نوعی ممکنه جا اشتباه کرده باشیم. مضافه بر این که خود ما هم انتظار داریم به ما فرصت بدن. خب خداوند هم به دیگران فرصت میده. حالا گاهی این فرصت تبدیل میشه به املا و استدراج. یعنی عده این فرصت رو قدر نمیدونن، اتفاقا بدتر تو اون گمراهی غرق میشن. نمونهش تو سوره مبارکه مائده آیات 70 و 71. خدا میفرماید که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خب این پیمانی که خداوند از بنی اسرائیل گرفت، چه اتفاقاتی براشون بدرقم زد؟ و ارسلنا الیهم رسولا، ما براشون پیامبرانی رو فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. اگه یه پیامبر میمد احکامی رو میگفت که اینا مطابق میلشون نبود، اینا یه عده تکذیبش میکردن، یه عده اصلا اون رو میکشتن. بعدش هم چه اتفاقی میافتاد؟ و حسبوا الا تکون فتنه. اینا میگفتن که مثلا یه پیامبر رو کشیم، اتفاقی هم نیفتاد، پس عذاب و مجازات وجود نداره. فعمو و سمو، دیگه کور میشدن، کر میشدن. باز خدا بهشون فرصت میداد. ثم تاب الله علیه، یعنی باز خدا من فرصت در اختیارشون میذاشت که بتونن مسیر رو اصلاح کنن. ثم عمو و سمو کثیر منهم، باز عده بیشتر تو گمراهی میافتادن. والله بسیر به ما یعملون، خدا میدید اونا دارن چی کار میکنن. این رو در نظر داشته باشیم. فرصت دادن زیاد خداوند به این معنا نیست که اصطلاح عامیانه بی خیال شده، نه اینطوری نیست. فرصت هست برای اینکه ما بتونیم جبران کنیم. اگه جبران نکنیم اتفاقا میشه نقطه منفی برای کارنامه ما، که این همه فرصت داده شد و توجه نکردید، به همین خاطر عذاب و عقوبت سخت‌تر خواهد بود. امیدوارم ما جز این گروه نباشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.